ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. فرهنگ شریف نوازنده و استاد سرشناس تار در سن 85 سالگی درگذشت. شورای همکاری خلیج فارس ایران را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. مفتی اعظم عربستان سعودی میگوید رهبران ایران مسلمان نیستند. درود شنونده گرامی. فرهنگ شریف نوازنده و استاد معروف تار امروز در سن 85 سالگی درگذشت. او در مرداد ماه چندین بار به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده بود. فرهنگ شریف چندی پیش برای تأمین هزینه‌های بیماریش یکی از سازهای خود را فروخت. او در سال 1310 در آمول متولد شد و با کمک پدرش از نوجوانی به آموزش و نواختن تار پرداخت. هنرمندانی مانند اکبر گلپایگانی، ایرج خواجه امیری، تاج اصفهانی، غلام حسین بنان و محمد رضا شجریان با او همکاری کرده بودند. شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای ایران را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. در این بیانیه، سخنان اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در قاتل خواندن حکام عربستان سعودی نامناسب و زننده توصیف شده است. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در پیام سالانه خود به مناسبت حج با اشاره به حادثه منا در سال گذشته بار دیگر رهبران عربستان سعودی را هدف حملات لفظی خود قرار داد و از ممالک مسلمان خواست برای مدیریت مراسم حج فکری اساسی بکنند. عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود اظهارات رهبران جمهوری اسلامی درباره حکام عربستان سعودی را کاملا مغایر با ارزش‌های اسلامی توصیف کرده است. این در حالی است که روز گذشته مفتی اعظم عربستان سعودی گفت رهبران ایران مسلمان نیستند و دشمن سنی ها هستند. حملات لفظی رهبران دو کشور علیه یکدیگر در روزهای اخیر و با نزدیک شدن مراسم سالانه حج شدت یافته است. عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی گفته است که رهبران جمهوری اسلامی مسلمان نیستند و سنی ها را دشمن خود می دانند. سایت خبری عرب نیوز گزارش داده است که مفتی اعظم سعودی در یک گفتگوی تلفنی با روزنامه مکه حمله لفظی آیت الله خامنه ای به عربستان سعودی و انتقاد او از چگونگی مراسم حج را غیر منتظره ندانسته است. رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد با اشاره به عدم حضور زائران از ایران در مراسم حج از آنان خواست گریبان حکام سعودی را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حرمین و مسئله حج بکنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید مشکل موجود با عربستان سعودی فراتر از حج است و ممالک منطقه باید برای تنبیه دولت سعودی اقدامات هماهنگی انجام دهند. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به حادثه سال گذشته در منا گفت عربستان سعودی حتی عذرخواهی زبانی هم نکرده و برنامه ریزی جدیدی برای بهبود وضعیت در آینده انجام نگرفته است. به گفته رئیس جمهوری اسلامی، دولت و نظام به اقدامات حقوقی و سیاسی خود برای احقاق حقوق کشته شدگان حادثه منا ادامه خواهد داد. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر ریاض را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت عربستان سعودی روزانه کودکان و زنان یمنی را زیر بمباران قرار می دهد. ریاض هم بارها تهران را به حمایت از تروریسم و گروه‌های تندروی اسلامی مانند حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و حماس متهم کرده است. سه بانک خصوصی ایرانی اعلام کردند که به زودی شعبات خود را در شهر مونیخ آلمان افتتاح خواهند کرد. گشایش این سه بانک اولین اقدام از این دست در دوران پسابرجام و روند لغو تحریمات بین المللی گزارش شده است. حسن جعفری در همین باره گفتگوی دارد با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی، و میپرسد استقرار شعبات این سه بانک در آلمان چه عواقبی برای معاملات مالی جمهوری اسلامی با جهان خواهد داشت. فریدون خاوند:
گزارش مربوط به افتتاح شعب این سه بانک ایرانی، خاورمیانه، پارسیان و سینا در آلمان، در معتبرترین نشریه‌های اقتصادی اروپایی بازتاب داشته و این خودش نشون میده که محافل اقتصادی بین‌المللی برای این رویداد اهمیت زیادی قائل هستند. دست کم به سه دلیل: اول اینکه در دوره پسا برجام امتناع بانک‌های اروپایی از پشتیبانی مالی معاملات خارجی جمهوری اسلامی مهمترین مانع هست در راه بازگشت ایران به صحنه اقتصادی دنیا. حالا این سه بانک با مستقر شدن در اروپا میتونن کمک بکنن به بازسازی پلای ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام بانکی بین‌المللی. دومین دلیل مهم بودن این رویداد استقرار شعبات این سه بانک ایرانی است در شهر مونیخ، مرکز ایالت باواریا یا آلمان، که در واقع قلب اقتصادی آلمان در و همینطور قلب اقتصادی اروپا است، و این طبعاً بعد بیشتری میده به حضور بانک‌های ایرانی نه فقط در آلمان بلکه خارج از این کشور. و سرانجام دلیل سوم تأکیدی است که ایران داره بر نقش آلمان در اقتصادش. ایرانی‌ها از لحاظ سنتی اهمیت زیادی قائل هستند برای روابط اقتصادیشون با آلمان. آلمانی هم امید زیادی بستن به بازار ایران، ولی طبعا سایر قدرت‌های اروپایی هم بیکار نمی‌نشینند و تسهیلاتی فراهم خواهند آورد برای گشایش شعبات بانک‌های ایرانی. دست کم مسئولان ارشد جمهوری اسلامی امیدوار هستند که اینطور بشه.
آقای خواهند، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، بانک های بزرگ اروپایی تا امروز علاقه زیادی به همکاری مالی با ایران نشون ندادن. به نظر شما استقرار شعباتی از بانک های ایرانی در آلمان تأثیری هم در این زمینه خواهد داشت؟
ایران به دلیل مشکلات مالی و اقتصادیش نمیتونه معاملاتش رو با اروپا تأمین مالی بکنه و به همین دلیل نیازمند پشتیبانی مالی بانک‌های بزرگ اروپایی است. ولی بانک‌های اروپایی هم از ترس مجازات‌های آمریکا تمایلی به همکاری با ایران ندارند. دولت حسن روحانی و همینطور آلمان امیدوار هستند استقرار شعبات بانک‌های ایرانی بتونه زمینه ساز حل تدریجی مشکلات باشه، به خصوص از راه تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌های اروپایی.
فریدون خاوند: ماجرای سؤال محرمانه‌ای در مورد تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران همچنان چالش برانگیز عنوان می‌شود. مشاور شهردار تهران به تلویزیون رفته تا توضیح بیشتری در این خصوص ارائه کند. رویا کریمی مجد:
اون مدیرانی هم گرفتن رفتن تو تعاونی ثبت نام کردن. اصلا یک نفرم از سیستم شهرداری اصلا سیستم نداره، اینجوری که میرن تو تعاونی ثبت نام میکنن از تعاونی میگیرن.
این سرفصل سخنان دوشنبه شب محمود صالحی، مشاور شهردار تهران بود که در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت. حضوری که توپ تخفیف‌های میلیونی را به زمین شورای شهر انداخت و اعتراض اعضای آن شورا را در پی داشت. اعضای شورای شهر به این گفتگو انگ رپورتاژ آگهی زدند. نماینده شهرداری تهران با حضور در این برنامه پر مخاطب در غیاب مخالفان این پرونده به دفاع از عملکرد شهرداری تهران پرداخت.
بنابر مصوبات شهرداری میتونه به تعاونیای مسکن تخفیف یعنی تسهیلات زمین بده. چرا؟ برای اینکه اصل قانون اساسی
و اصل
قانون اساسی و اصل قانون تعاونی مسکن اینه که بتونه افراد رو دارای خونه کنه، مخصوصا کسانی که واقعا بالاخره همه زندگیشون تو کارشون میگذره.
وبسایت معماری نیوز هفته گذشته ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افرادی خارج از این سازمان، از محسن پیرهادی، الهی راستگو، معصومه آباد، هادی سائی و ابوالفضل قناعتی به عنوان چند عضو شورای شهر تهران نام برده بود که املاکی در مناطق شمالی تهران با تخفیف به آنان واگذار شده است. تخفیفی که به گفته محمود صالحی، مشاور شهردار تهران، شامل این موارد مورد است.
این زمین با تخفیف تا 50% بعد از اینکه کارشناس رسمی قیمت گذاری میکنه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران. منتها شورای اسلامی شهر تهران یک تسهیلات دیگه‌ای هم برای تعداد افرادی که تو اون تعاونی مسکن ثبت نام میکنن قائل شده. تا سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب کردن که به ازای هر نفر عضویت در تعاونی مسکن 20 میلیون تومان از عوارض دریافت پروانه اینا معاف باشن.
این سخنان ساعتی بعد شورای شهر تهران را به تشنج کشاند. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر اعلام کرد که تلاشش برای حضور در مصاحبه تلویزیونی مشاور شهردار بی نتیجه بوده و گفت وقتی شما ملکی را به تعاونی تحویل می دهید متعلق به تمام اعضای تعاونی خواهد بود و نمی توانید تعاونی را مستمسکی برای تحویل املاک به مدیران ارشد قرار دهید. شهرداری هم در برابر این سخنان واکنش نشان داد و ناصر امانی معاون شهردار تهران گفت رسانه‌ها اعتبار 150 مدیر شهرداری را با انتشار نام آنها در لیست دریافت کنندگان املاک به باد دادند. شهرداری تهران در حالی از عمل کردش در بگذاری ده ها قطع زمین با تخفیف حداقل 30 میلیون تومان دفاع می کند که این روزها شبکه‌های اجتماعی با سرعت و گستردگی بخشی از پرونده شهردار سابق تهران غلام حسین کرباسچی را پیش کشیدند، از جمله اتهام هدیه دادن 14 سکه به مدیران مناطق آزاد کیش. آنگونه که رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید اتهام تخلف مالی به شهرداری تهران به زخمی کهنه نیشتر زده است.
این شهرداری مثل استان قدس، مثل برخی نهادهای مالی، یکی از نهادهای بسیار بسیار پردرآمدی است که چرخه مالی بالایی داره و خیلی از جناها به صورت یک گلک بهش نگاه میکنن که میشود هم به صورت شخصی ازش بهره گرفت، هم به صورت سیاسی، حالا چه در انتخابات چه در جدالهای تبلیغاتی و به حال رسانه‌ای که شهرداری هم به علت تابلوهایی که در سطح شهر داره، هم به علت رسانه‌های مختلف و مهمتر از همه پول زیادی که داره میشود ازش استفاده کرد. حالا به نظر میرسه این زخم بیشتری که بهش خورده هر دو وحش رو نشون میده و یا نشون خواهد داد.
شاید همین جایگاه ویژه شهرداری در میانه جناح‌های مختلف سیاسی سبب شده تا خیلی زود محمد باقر لاریجانی رئیس قوه قضاییه تکلیف خود را با این پرونده مشخص کنه.
قوه قضاییه در طول این سال‌ها نشان داده در بحث برخورد با مفاسد به هیچ وجهی کوتاه نخواهد آمد و این برخوردها هم هیچ ربطی به جناح‌های خاص نداشته.
بدین ترتیب پس از تبریز، اصفهان، کرمانشاه و خرمشهر این بار نوبت به بزرگترین شورای شهر کشور است تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه وزارت کشور، حالا پای قوه قضاییه نیز به شورای تهران باز شد. رئیس قوه قضاییه نیز برای اولین بار از واکنش محمد باقر قالیباف به این پرونده خبر داد.
سازمان بازرسی علی‌القاعده وظایفی داره، در چارچوب وظایف باید رسیدگی کنه و اتفاقا خود شهردار محترم هم قبلا هم مکرر به من گفتن، حالا این مطلب رو مطرح کردن که ما استقبال میکنیم از رسمی قضایی، غیر از این هم ما توقع دیگری نداریم.
تا کنون تنها واکنش محمد باقر قالیباف شهردار تهران انتشار نامه خطاب به دادستان کل کشور است که در آن گزارش سازمان بازرسی از واگذاری املاک در شهرداری را مخدوش توصیف کرده است. با همه کشمکش‌های مطرح شده، سکوت شهردار تهران، فرافکنی شهرداری و واکنش‌های تند اعضای شورای شهر، آیا اراده‌ای جدی برای رسیدگی به این پرونده در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؟ رضا علیجانی:
من فکر نمی‌کنم بجز شاخ و برگ‌های تنه تنومند فساد با هیچ فسادی در این ساختار سیاسی برخورد جدی و ریشه‌ای بشه، چون ریشه‌های هر موردی به هر حال به تنه‌ها و به جاهای حساس می‌رسه، یا در این جناح یا در اون جناح. بنابراین بجز شاخ و برگ فکر نمی‌کنم بیشتر برخورد بشه و نفوذ بکنه.
صحبت‌های رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را می‌شنیدید در گزارش رویا کریمی مجد از رادیو فردا. و آخرین خبر این که ایران با 111 ورزشکار در مسابقات پارالمپیک ریو شرکت کرده است. ورزشکاران ایرانی در 12 رشته ورزشی به رقابت با نمایندگان 177 کشور دیگر جهان می‌پردازند. این مسابقات از امروز آغاز شده و تا 28 شهریور در برزیل جریان خواهد داشت. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.